بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه اوراق مالی اسلامی، درس فقه استاد واعظی، 5 آبان 1403.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بحث این بود که در مرابحه اگر بایع تخلف کرد و اون سمنی را که گفته بود واقعی نبود، سمنی که باش اون کالا را خریده بود کمتر بود، مثلا تبین الخلاف، آیا این عقد باطل میشه یا نه؟ معلوم شد که نه، عقد باطل نمیشه به خاطر این که این شرط، این ثمنی رو که بیان شد به تعلیق در عقد منجر نمیشه و همچنین قید برای مبیع هم نیست. فوقش این است که یک شرط است و شرط معنای التزام در مقابل التزام است. اینطور نیست که با انتفاع این شرط عقد منتفی بشود یا مبیع مطابقت با اون خارج نداشته باشه. همچنین از جهت عدم رضایت هم گفتیم عقد باطل نمیشه، چون اون چی که شرط است رضایت عند البیع است و رضایت انجام بیع وجود داشته، ولو به تصور این که این به اصطلاح رأس مالی که باش خریده شده است همون نیست که بایع گفته، اعتمادن بر قول بایع رضایت به بیع وجود داشته و مهم رضایت انجام معامله است. تجارت انترازن، دیو نفس، اینا خب اونجا این مسئله پیش میاد که اگر بیع صحیح هست و هیچ مشکلی نداشته برغم تخلف اون وصف یا اون شرط، پس چرا میگید بیع مع الخیار؟ خیار فصل میگه برای چی بیاد؟ منشأ خیار فسخ چیست؟ نه مبیع تخلف پیدا کرده است از اون چی که وقع علیه البیع و نه رضایت در بیع تخلف پیدا کرده، و چرا خیار ثابت بشود برای مشتری؟ این سوال مطرح میشه. در جواب معمولا میفرمایند که منشأ این خیار دو تا نکته عقلایی است، یا یکی از این دو نکته کافی است. نکته اول اینکه عقلای قاعده ای دارن به نام المغرور یرجع الی من غره، اگر کسی دیگری را در معامله تغریر کرد و اغراء کرد، تغریر یا اغراء نمیدونم کدومش درسته، اگر چنانچه او را گول زد، او را در یک اشتباهی انداخت، خب اون طرف دوم میتواند به او رجوع کند و بهترین رجوع هم این است که بگه من فصل میکنم، یا یه اختیار اینطوری بهش میدیم که بتونه یا فسخ کنه یا ادامه بده معامله رو.
چرا میتونیم رجوع اختیار فسخ
کنه؟ چهار کنه؟
سلام
آمانی کنم عرش بگیره
عرش بگیره اگر قبول نکرد به حاکم و قاضی مراجعه کنه.
حالا قدم چی قبول نکرد یه حرف دیگه ایه. نه اول حقش از
کنه.
عرش یک چیز تعبدی است. اون طرف میتونه بگه که نه من عرش نمیدم نمیخوای بیار پس بده. این که در یه جایی مثل خیار عیب عرش رو قائل شدن اون دلیل تعبدی داره، دلیل خاص داره. والله از نظر عقلای اینجوری بهش میگم میخوای قبول کن میخوای قبول نکن میتونی پس بکن. به این مقدار عقلا سیره عقلا قائم شده است. بیشتر از این دلیل میخواد و ما دلیل عقلایی نداریم که سیرشون بر عرش باشد. اگر در باب خیار عیب هم قائل به عرش شدیم به خاطر روایات است که گفته عرش میتونی بگیری. لولا اون سیره عقلا اگر بخواییم تمثل بکنیم سیره عقلا همین مقدار میگن تو حق داری فسخ کنی میتونی از معاملت برگردی چون این گولت زده.
یعنی تو ارتکاز عقلایی هم نگاه میکنه میبینه خلاف ارتکاز عقلایی نیست که بگیم که حتی اول تخییر بین عرش و فسخ.
نه خلاف ارتکاز نیست. یه حرفیه که ارتکاز برای شما باید ثابت کنید که ارتکاز عام عقلا این است که هر شبه به این که این حق عرش دارد. نه ممکن است یه همچی ارتکازی رو نتونیم ثابت بکنیم.
تأخیر
بین عرش و فسخ همون وقتی حق عرش داری دیگه تأخیر منظور جمعه یعنی حق عرش داری. اون مقداری که عقلا برش اتفاق دارن و در ارتکازشون است که نمیخوای پس بده. درسته این گولت زده منتها بله اگر چنانچه در اثر این گول زدن و اغراء اون شخص یک ضررهایی کرده ای اون یک قاعده عقلایی دیگه داریم که لا ضرر مثلا از اینها باید تدارک بکنه. اما این که ما به تفاوت رو بیاورده این ارتکاز عقلا برش نیست. یعنی اگر قابل اثبات نیست. اون مقداری که قابل اثبات هست این است که میخوایی قبول کن میخوایی قبول نکن به هم بزن عقل. خب پس در ما نحنفی این طوریه اگر اغرایی از طرف بایع پیدا شده است و این شخص را در حالا ممکنه خود بایع فرق نداره اغراءش هم به دو شکل ممکنه. یکی اینکه متعمد بوده که دروغ بگه بگه 80 بگه 100 خریدم در حالی که 80 خریده بود که بعد 120 بفروشه. یه وقت متعمد بوده. حتی اگر متعمد نبود اون خود بایع هم بیچاره اونم اشتباه کرده بود وکیلش براش خریده بود وکیل بهش گفته بود که مثلا 100 در حالی که 80 خریده بود یا بهش گفته بود 80 این اشتباه کرد خیال کرد بهش میگه 100 مثلا اونا ممکن بعد رفت به مشتری گفت من این 100 خریدم بعد تا بیان میکرد 80 خریده. در هر دو صورت او اغراء کرد مشتری را و مشتری چه عمدن چه غیر چه خطا و مشتری هم بر اساس اینکه این 100 خریده 120 بهش داد. رضایت سر جای خودش هست. رضایت عند البيع تطابق هست. لذا بیع باطل نیست. منتها بعد که تبین الخلاف عقلا میگن که این تو اغراءش کردی و باید حق فسخ داره اون طرف. این یک سبب یک نکته برای اینکه حق فسخ داشته. نکته دوم مسئله تخلف شرط است.
قیمت بازارم خریدم یعنی کالا 120 تومان بیاد حتی ارزان‌تر هم خریدم از بازار خریدم، منتها اون اطلاع من به خودم اطلاع دادن از مبلغ خریدش اون خطا بوده یا عمد بوده. خب اینجا هم با درست من فکر میکردم یه همچین فریبی خوردم به تغییر
فریب به همین معنا که یک مطلبی یعنی رضایت من متوقف شد بعد این سعری که شما میگید الان تبینم به اینکه اون سعر نیست همین مقدار
نه فرمان یه رضایت متوقف برای نیست من رضایت
نه رضایت درست شد دحین البه اون ملاد صحت بود
نه.
اما میگن چون این رضایتت به خاطر اقراع اون شخص بوده رضا حد پس نه حتی اگر ضرر هم نکرده باشی واقعا این صد تو هم میارزه قیمت همینه 120 خریدی خوبه قیمت خوبیه میگه بالاخره من رضایتم مشروط بود به اینکه اون صد خریده باشه همینش صد نخریده پس اون منو گول زد اقراق کرد حتی اگه ضرر نکرده باشه
این اینجا رو ارتکاس استقرار
داره بالاخره این شخص مغروره و او باعث تغییرش شد غیر از ملاک ضرره
بله غیر از ملاک ضرره خب این رجوعش نیمه حقی بگذاریم که شما بتونید معامله رو فسخ بکنه خصوصا در جایی که طرف مقابل هم خب چیز نداشته هیچ قصوری نداشته
حتی قصور نداشته باشه بالاخره اون کلام او باعث شد که من اقدام کنم برای این قیمت و این خرید الان حق دارم بگم تو باعث شدی گرچه حالا من ضررم نکردم اما اون رضایت هم مشروط به تو من رو توی این معامله انداختی حتی اگر سود هم کرده باشه ملاک دوم ملاک شرط تخلف شرط عقلا اون التزام به عقد را در مقابل التزام طرف به شرط می دانند بالاخره شرط این بود که این صد خریده باشه تخلف شد این شرط ولو تقصیر هم نداشته تخلف شد و التزام من در مقابل این التزام است. بله اون تخلف باعث بطلان بیع نمیشه چون که او اون شرط قید مبیع نبود قید خود عقد هم نبود شرط بود خارج از این بود طبق بحثی که قبلا کردیم و لذا باعث بطلان نمیشه اما بالاخره التزام من به این عقد در مقابل التزام تو بود به اون شرط دو تا التزام متقابل وفا کردن من به این عقد در مقابل این است تو اون شرط وفا بکنه وفا نکردی منم حق دارم که وفا نکنم بیع باطل نیست میتونم من وفا بکنم اما لازم نیست وفا بکنم چون تو وفا به اون شرط نکردی
این تعبیر درست بگیم وفای به عقد یه التزام به عقد در مقابل التزام به شرط است
بله
میگه وفای به اصل عقد داره نه وفای به اصل عقد داره مثلا تو موبیل این باید مبیع را تعویض اون بس ثمن را تعویض بدهد یعنی این وفای
مثل همون التزام
ضمن التزام داریم
نه ضمن التزام نه فی مقابل التزام مثل همون مثالی که زهیر خوبه در مثل مقابله ثمن با مثمنه بیع باطل نمیشه اگر چنانچه او ثمر اون مثمر رو به من تحویل نداد مثلا یا ثمر رو تحویل نداد بیع باقیه اما من حق دارم بگم که من به این بیع وفا نمی کنم تو ثمر رو در مقابل مثمر قرار دادی باید وفا بکنی به اون ثمر اون رو به من بدی چون نمیدی منم از این طرف حق دارم که وفا نکنم چون تقابل هست بین ثمر و مثمر اینطور نیست که ثمن مقید به مثمن باشد که اگر مثمن نبود باطل بشه بیه یا مثمن مقید به ثمن باشد به طوری که اگر ثمن نبود بیع باطل بشه نه دو تا التزام متقابل است یک بیع شده بین این ثمن و مثمن وفای به این ثمن مشروط است به وفای به اون مثمن وفای به اون مثمن مشروط است به وفای به اگر این ثمر رو نداد، تخلف کرد، وفا نکرد، من هم حق دارم که حق دارم. بیع باطل نیست. حق دارم مثمر رو بهش ندم. اگر من مثمر رو ندادم، او حق داره که ثمر رو من ندم. تخلف از وفا بکنم. من تخلف از وفا کنم، اون تخلف از وفا بکنم. تقابل بین التزامین هست. نه مقید شدن یک التزام به التزام دیگر. تا بگید که عقد یا نه مقید شدن عقد یا معقودان علیه به التزام دیگر. هیچ کدام اینا نیست. تقابل بین دو تا التزام هست. در شرط هم همینطوره. میگم من در صورتی من گفتم که بعت هذا الکتاب بمئه به شرط اینکه مثلا این لباس هم رو بدوزی. یعنی اگر وفا کردی و این لباس رو دوختی، منم حق دارم که به اون حق کردن، یعنی واجب است بر من، لازم است که وفا بکنم به اصل عقد. وفای به عقد در مقابل وفای به این شرط. اینجا هم همینطور. میگم وفای من به این عقد مشروط است به این که این رو به این ثمن خریده باشه. اگر تخلف کردیم من میتونم وفا نکنم به این عقد. عقد رو به هم بزنم.
تعبیر التزام مشروط به التزام به شرط بهتر است بگیم التزام در مقابل التزام.
آخه میخواییم استقلال رو
بزنیم. استفاده میکنیم یاد یک حالت همتراز پیدا میکنه. در اینکه واقعا همتراز نیست. اصل عقد شیعون شرط زمین نیشن شیعون آخر خیلی کچکتر. این التزام به عقد مشروط بود به التزام تو به این شرط.
همون التزام فی مقابل التزام
مقابل پذیرش.
یعنی اگر تو ملتزم نشدی من ملتزم نمیشم. ملتزم نمیشم نه اینکه عقد باطله.
بله
فرق داره. فرق هست بین این دوتا. من حق دارم منتظر نشود. این مسئله دو. شاید تغییری هم در کار نباشه. این فرق داره با اولی. انشاءالله من گول نزدم شما رو و مثلا هیچ نتعملی نخطایی شما منتها شرط کردیم. این شرط رو گذاشتیم. شرط رو که گذاشتیم خود تخلف از شرط در نظر عقلا در سیره عقلا خیار میاره، چون که شرط به معنی التزام در مقابل التزام، التزام به وفا. یعنی تفی افی، لا تفی لا افی. عین مثل همون مقابله بین ثمن و مثمن چجوریه؟ اگر وفا کردی به ثمن من هم وفا میکنم به مثمن، اونو بهت میدم. اگر وفا نکردی من عقد در مقابل اون سمن نیست، وفای به اون عقد در مقابل این شرط هست. اینکه خود عقد مقید باشه به اون شرط تا تعلیق در عقد بشه به عقد شرط بزنید. این هم ملاک دو بود. خب حالا این سیره اقلاست از نظر شرعی چطور اثبات بکنیم خیال؟ از نظر شرعی دو راه داریم که این خیار عقلایی را اثباتش کنیم. راه اول این است که خب میگیم شارع اگر قبول نداره این سیره عقلا را رد میکرد و اگر رد کرده بود به دست ما میرسید و چون ردعی نرسیده است پس شارع قبول داره این سیره عقلایی را. در تخلف شهود معلوم میشه که شارع قبول داره. این هم راهی که همیشه در سیره عقلا به کار میبره. اگر کسی این رو نپذیرفت از راه قاعده لا ضرر میشه شرعا اثباتش کرد. بگیم اگر چنانچه این عقد با وجود تخلف شرط لازم الوفا باشد این ضرر است و لا ضرر فی الاسلام.
بخش اول ما سیره و حاله ممزاد شد.
آره.
به اون دو نکت ملاکی گفتیم.
آره. چون هر دو رو سیره و حاله قبول دارن. شارع اگر قبول نداشت باید رد میکرد. رد ای به دست ما نرسیده معلوم میشه که قطع نکرده، پس قبول داره این چی رو، این فصل و این خیال فصل. راه دوم این است که نه، با قطع نظر نسیره میگیم اگر شارع در یک همچه موردی که اون وصف یا اون شرط تخلف پیدا کرده است، با توجه به اینکه اون شرط نه از قبیل تعلیق در بیع بوده، نه از قبیل وصف مقید مبیع بوده است، اگر شارع برر مزالک بگه حالا که صحیح هست این بیع، پس لازم الوفا هم هست، اوفو بالعقود، این ضرر بر من. وقتی ضرر شد لا ضرر فی الاسلام، یعنی این یک حکمیست که شارع داره میگه، حکم ضرری میشه. آقای فاضلی ممکنه اینجا اشکال بکنه به ما، بگه نه همیشه ضرر نیست که. گاهی وقتا او گفته 100 تومن خریدم 120 تومن میفروشم، منم 120 ازش خریدم، الان نه تنها ضرر نکرده ام، بلکه شاید 150 میارزه اینه، مثلا من نفعم کرده. چطور اینجا لا ضرر رو میخوای به کار ببرید؟ جوابش این است که وقتی که از نظر سیره عقلایی من خیار فسخ پیدا میکنم، یعنی حق فسخ پیدا میکنم، شارع بیاد بگه که تو یه همچه حقی نداری، خود همین سلب حق این ضرر، ضرر فقط ضرر مادی که نیست، همونطوری که نقص در انبار ضرر هست، نقص در حقوق هم حقوق عقلایی ضرر هست. وقتی از نظر عقلایی من حق فسخ دارم، شارع بیاد به من بگه که تو حق فسخ نداری، یعنی ضرری داره به من بزن از نظر عقلایی، اون حق رو داره از من سلب میکنه، لا ضرر میگیره، اینجور ضررها رو هم میگیره. حالا این بحث مفصلش در لا ضرر هست. حقوق عقلایی که نبودنش نقصه، اگر شارع اون حق را از بین ببرد، قاعده را ضرر میگیرد، حتی اگر یک حس دیگری من نه تنها ضرر نکردم بلکه نفع کردم. اون لا ضرر میگه از ناحیه احکام شرعیه و جعلهای شرعی ما یک جعلی، یک حکمی نداریم که باعث ضرر مردم بشه. خب از نظر عقلایی به من حق فسخ ندن، در حالی که اون طرف من رو اغراق کرده یا اون طرف شرط رو عمل نمی کنه، از نظر عقلایی من حق فسخ نداشته باشم، این ضرر رو، ضرر یک مفهوم عرفیه دیگه، شارع هم میگه من ضرر نمیزنم به شما، لا ضرر فی الاسلام، من یک حکمی جعل نمی کنم که باعث ضرر شما بشه. عقلا وقتی میگن تو یه همچه حقی داری، شارع بیاد این حق رو از من سلب بکنه، حالا ضرر. اگر عقلا در معامله ای مثلا حق شفعه قائل باشن، در بعضی از موارد اگه حق شفعه رو بگیم حق عقلاییست، با قطع نظر از شرع هم مثلا عقلا حق شفعه قائلا برای شریک شریک، شارع بیاد بگه که نخیر تو شفعه حق شفعه نداری، این میشه ضرر و ها کذا. اینجا هم همینطور، پس از راه لا ضرر هم میتوانی این حق فسخ عقلایی در موارد تغییر و در موارد تخلف شرط، اگر گفتیم حق عقلاییون، این حق فسخ از دو راه میشه ثابتش کرد شرعن، یکی اینکه اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، و چون اگر رد میکرد به دستمون میرسید و چون به دستمون نرسیده پس معلوم میشه که قبول داره، امضا داره، یکی اینکه شارع فرموده است من حکم ضرری جعل نمیکنم، و اینجا اگر بخواد بگه اوفو بالعقود، لزوم را جعل بکنن برای یک همچین عقدی که عقلا میگن عقد خیاری است و تحقق فسخ. این عفو العقودی که در اینجا جعل میکنه میشه حکم ضروری و لازم خود شعر فرموده من حکم ضروری جعل نمیکنه.
حالا یه پاسخ دیگه نمیتونیم بدیم که بگیم که درست.
حالا این دو پاسخ رو اشکالی دارید یا نه؟ شما در این دو تا پاسخ اشکال داشتید.
من مثلا این بیان اخیر یه سوال داشتم، یعنی که این منجر به این نمیشه که ما تمام حقوق متعارف اقلایی رو اینا رو ممزاد اشاره کنیم. یعنی هر دوله رو این که مثلا 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 ارز میکنم حالا حق این صفحه نوبت باشه، حق تعلیف باشه، همه اینها رو با لازرار اثبات میکنیم که شعاره همه اینها رو پذیرفته. یعنی بیانی میشه برای مشروعیت بخشی به همه این اعتبارات و اقلایی به این حقوق. خب این اگه این بیان خب تمام باشه، خب این
باید صدراش رو ثابت کنید که حالا اینجا حق قائل هستند
بعد و این هم به این بیان دیگه قابلیت رد هم نخواهد داشت. اگه مثلا به طور مثال عرض میکنم، مثلا اگر مثلا اقلا رو یک فرض انحطاطی قرار بگیرن،
نه چرا قابلیت رد که داره،
خب بالا ضرر تعارض میکنه دیگه،
تعارض تخصیص میده دیگه الا اینجا. مثل همه این موارد احکام ضروری که شرع داره، مثل خمس، زکات، نمیدونم جهاد.
شما لازره رو حاکم گرفتید.
نه اون دیگه یه عام نیست، بیشتر از این که نیست، یه اطلاقه. فرقش اینه، اون یه اطلاق لازره رو فل اسلام الا در فلان جا که من یه مصلحت بالاتری رو میگیرم، اینجا میگم ضرر باید باشه، الا جهاد، الا نمیدونم خمس، الا زکات، الا فلان، نقص هستن، ضرر هستن، اونتا یه مصلحت دیگری هست که من این ضرر رو قبول میکنم. مثل هر عامی که یقبل التخصیص، این عام هم یقبل التخصیص. تا وقتی که مخصصی نیامده، بعد ما تمسک به این عام میکنیم. حالا در مورد این خیار عقلایی، تمسک به این عام میکنیم. الا ان یثبت که این عام یک تخصیصی خورده.
شاید اون عام نگیریم، یه حاکم عدل اولیه بگیریم لازرر رو، اون مثال نقضایی هم به شما میتونم که خواهم سنجور موارد اینجا بگیریم ضرر صدقه میکنه، یه عدم و نفعه های بیشتری هست. تو قرار بوده مثلا امسال 10 میلیون سود ببری، خصوص خالص برات بمونه، حالا من میگم اینقدر خمسش رو کم کنه، اینقدر 4-5 برات بمونه، نه مهم نه، اینجا ضرر نیست، یه عدم و نفعه. یعنی که شما بیشتر از نفع نمیبری، تو نفعی که بردی اگر چیزم برای کس دیگه بود از اولش.
خب قرآن با من نفع بردن
دیگه، کشف میکنیم که
از نظر اقلایی من نفع بردن دیگه، تجارت کردم اینقدر نفع بردن. منطقه خب به خاطر مصالح بالاتری که میخواد جامعه رو اداره بکنه فلان این حرف ها، به خاطر اون مصالح بالاتر شعر آمده این ضرر رو وارد کرده. خیلی خب حالا دیگه مصالح، یعنی بحث لفظی میشه که این اسمش نزد عدم نفع بذاریم، ضرر بذاریم یا ضرر نذاریم، یه چیز دیگه است.
تأثیر داره. خب مثلا بالاخره این دیدگاهی میفرمایید که مثلا هر جا حق اقلایی وجود دارد، اینجا اگر شارم رو تعیین نکنه ضرر محسوب میشود، که یعنی قائلین داره یا فقط نظر خودتون است؟
نه محمود شایستر همین جهت در همون قاعده لازرار بحثه لیم، میگه حقوق اقلایی رفعش در شاره اگر چمچه این حقوق نفعی بشود میشه ضرر، صدق ضرر میکنه و لازرر شاملش میشه.
بحث لازرر؟
بله،
لازرر. جایی در مورد همین بحثی که اشکالی که فهمیدید که ممکنه یه جایی ضرر نباشه، یه پاسخ فهمیدید که هر چه حقوق اقلایی وجود دارد بگیم که چیز. یه پاسخ دیگه ذهن من میرسه که بیان بگیم که ما برای اینکه بگید ضرر صدق میکنه یا نمیکنه، نباید بیم و قیمت بازار چقدر هست، آیا نسبت به قیمت بازار ضرر کرده یا نکرده. بالاخره این شخص یه همچین معامله‌ای رو اقدام کرده بر اساس اینکه آقا تو 10 تومن خریدی من 12 تومن میفروشی، من اقدام میکنم. الان معلوم شد تو 9 تومن خریده بودی، یه میلیون از من بیشتر مثلا گرفتی. یعنی تو همین معامله ما نسبت به خود همین معامله حساب بکنیم، برابر اون چیزی که اقدام کردیم خود این خریدار، یه ضرر شما وارد کردی به این شخص. چه بسا یه یعنی فروشنده دیگه هم وجود داشته باشه، نیازی به نسبت به فروشنده دیگه هم وجود، احتمالش هم بدن بر من کافی هستش، بیا آقا نسبت به خود این معامله ضرر اتفاق افتاده. شاید یه فروشنده دیگه هم بود، اونم 20% مثلا میخواست از من سود بگیره مثلا، ولی من گفتم خب چه فرقی میکنه، اون میگه 10 تا شما میگه 10 تا بدم، ولی شما الان من اونجوری اومدی گفتی مثلا. یعنی میخوام بگیم که ما نباید ضرر رو بر اساس قیمت بازاری و قیمت سوقیش اینقدر بوده، ضرر فقط بر اساس اون فقط محاسبه بکنیم.
من همین میگم، میگم که بر اساس اون نمیتونی محاسبه بکنیم، ولی این حق رو این که مسلمه که من وکلا به من حق فسخ میداده، این حق رو اگر شارک به من نداد من داره به من ضرر وارد میکنه.
من نگفتم یعنی بازگشت، قبول دارم شما نفهمید، یعنی بازگشت این وقت این نکته ما از زاویه وارد میشیم که میگیم که اگر وکلا به حق فسخ میدن اگر نداد شارک ضرر به من ست میکنه، یا از زاویه میگیم، یا از زاویه کسی به اینم کار نداشته باشه، اصلا اینجا میگیم ضرر صدق میکنن وقتی که من
ضرر مادی،
ضرر مادی.
خب حالا اون
من با محاسبه این که این 10 تومن هست اومدم اقدام کردم، بعد منم چون 9 تومن بوده، اینجا یه ضرری به من داره وارد میشه که شما قیمت خریدت کمتر بوده، قیمت خرید شما 9 تومن بوده، من اومدم بگم که 10 میلیون، درسته تو بازارم این 10 تومن میارزه، 10 تومن بوده،
ضرر نکردم، ضرر مادی نکردم، فقط اون چی که اتفاق افتاده این که اون تخلف کرده از شرطش، بیشتر از این نیست دیگه. خب تخلف از شرط کی میگه باعث خیار میشه؟ با اینکه نقصی وارد نکردم من برش، میگم به خاطر اینکه عقلا در این موارد حق فسخ قائلن، اگر شارع حق فسخ قائل نباشد این زرد اون حق رو داره سرد میکنه، همین خودی زرد. ضرر فقط نقص های مادی نیست، تا بگید اینجا من قیمت سوقیه اینه، ضرر یشمل حتی ضرر های حقی. اگر جایی معلوم شد که مسلم شد که وکلا یه همچی سیره ای داره، یک حقی قائل هستن، تو بیا این حق رو ندی توی شارع، این داری ضرر ایجاد میکنی در حال که خودت فرمودی لا ضرر من احکام من ضروری نیستم، باعث سلب حقوق مادی و غیر مادی نمیشه. پس از این دو راه ما میتونیم خیار را شرعا هم ثابت بکنیم،
یعنی با امومات نمیشه را رد این نسبت به این چیز ثابت کرد، نسبت به این حقی که در این اقلا وجود دار مثل به افقه
اون عمومات دیگه برمیگردیم به اون بحثی که در چیز هم دارن، در
خبر واحد
و بستگی داره که اون سیره چقدر قوی باشه، وقت اون عمومات آیا اطلاقات و عمومات میتونن جلو اون سیره رو بگیرن نه یا نه. خب حالا این دیگه بحثش در محل خودش مبناییه که آیا لازرر شامل حقوق عقلایی می شود یا نمی شود، این رو عرض کردم اونجا در لازرر اصول آقای صد مراجعه برما اونجا خیلی روشن این مسئله رو مطرح کرده، و اتفاقا این هم گفته که این خیلی از اموری که الان رایج می شود بین عقلا و اینها به این ترتیب ما می تونیم ثابت بکنیم صحت اون حقوق را. این دیگه از راه چیز نیست که بگیم این حقوق حتما در زمان شارع هم بوده و شارع مرعا و منظرهی بوده است و هرچه به اینکه نهی نکرده رد نکرده، نه حتی حقوق عقلائیه مستجده را هم به این وسیله میتوانیم مثل حق سرگلی مثل اینجور چیزا رو میگه ظاهرا به این ترتیب هم میتونیم بالا ضرر پیش بیاریم. شرایط چه گفتن دیگه اونجا بخصد مفصل بحث کرده باشون انشاءالله کارو جا
توی بحوث توی قصد اصول عملیه کجا بحث کرده اینو؟
آخر برایت
مثلا لازرر هم داری مثلا لازرر که شما به حقوق سر شما ضررهای اعتباری هم میشه
توی اصول عملیه
آخر برایت بعد از برایت بعد از اصالت برایت قاعده لازرریشون بحث کرده همه بحث میکنه، یعنی شیخ هم اونجا بحث کرد.
بذار شرط جریان براءت رو هم
بله، یکی از شرایط جریان براءت رو گفتن. فاضل تونی میفرماید که این است که اون اجرای براءت باعث ضرر نشه، به این مناسبت وارد قاعده لا ضرر میشه مرحوم شیخ و خب این بحث مفصلی کرده آقای صدام. پس از این دو راه ما میتونیم اثبات میکنیم خیال را برای این شخص. خب نسبت بین اون راه اول و این راه دوم چیست؟ نه بد نیست متعرض بشه. آیا نسبت همون خصوص مطلقه یا نسبت همون خصوص منبجه؟ به نظر میرسه که نسبت همون خصوص منبجه باشه بین این دو تراها. چقدر وقت داریم؟
چون دو دیگه
باشه برای فردا انشاءالله. نسبت بین این دو راه موارد اختلاف دارن یا ندارن؟ ابتداعا به نظر میرسه که نسبتشون نسبت عام خاص مطلق باشه، چون که اون راه اول فقط در خصوص مواردی است که اغلایی در کار باشد. قد یقال به اینکه در تمام مواردی که چه اغلا باشد چه اغلا نباشد، چون شرط کرده و تخلف شرط شده پس خیال پیدا میکنه عقلائی هم، و این خیال هم باعث منزاست امضا شده است در بشاره، حالا یا با عدم رد یا قاعده الا ضرر. این اهمه، این راه دوم از اون راه اول، چون راه اول مخصوص مواردی است که اغلایی در کار باشه. اگر اغلایی در کار نبود، من خودم خیال میکردم که مثلا این اونم بند خدا هم قصد اقراع من رو نداشت، ولی شرط کردی در ضمن عقد آوردی این شرط رو. در این صورت قد یقال به این که اگر ما باشیم و المغرور یرجع الی من غیره، اینجا اقراری در کار نبوده، تغییر نبوده. تغییر به نظرم بهتر باشه، دقیق تره. ولیکن خب بالاخره شرط کردیم، خیال تخلف شرط داریم، خیال حق عقلایی است. ولیکن به نظر میرسه که نه، میشه گفت اینها بینشون عموم و خصوص من وجه هست. قد یجتمع الاغراء یا تغییر مع شرط، مع تخلف شرط، و قد یفترقان، و قد اینکه هیچ کدامشون نباشه. یرتفعان، قد یجتمعان، قد یرتفعان، و قد یوجد احدهما دون الاخر. اینو فرض انشاءالله.